أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که طلب که معنای امر بود همان اراده است، گرچه منصرفون الیه طلب مطلق و اراده مطلق با هم متفاوت است. بنابراین طلب حقیقی اراده حقیقی است و طلب انشایی اراده انشایی است. کسی اشکال کرد که اگر طلب همون اراده است، وقتی خدای تبارک و تعالی فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، معنای این جمله یعنی من اراده کرده ام که شما موحد شوید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا یعنی مطالبه کرده ام توحید را از شما، و این مساوی و موازی است با اراده توحید از شما. اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، پس اگر خدا اراده کرده است، اولاً چرا محقق نشد؟ ثانیاً اگر اراده خدا این گونه باید تأثیر بگذارد، این جبر نیست؟ فرمودند که امکان دارد بگیم اذا اراد الله شیئاً اراده تکوینی است. نه اراده تشریعی. بله، اگر خدای تبارک و تعالی اراده کند که این قوم هلاک شوند، هلاک می شوند. اراده کنه که روز اول و دوم اینا رنگ پوستشون تغییر کنه، روز سوم همه هلاک بشن. اراده کند که اینها میمون شوند. کونو قردتن خاسئین، این اراده هاست. اراده کنه که چون گناه میکنن زلزله بیاد میاد. بله، ممکنه بگید که اگر این طور باشد که وقایع به اراده خدا باشد، این آیا موافق با اب الله یجری الامور الا به اسبابها نیست؟ میگیم نه، اراده خدا مقدماتی دارد. اراده کرده که این جوانی که عاق والدین شده 30 سال عمرش کم بشه، این جبر نیست. این گفته ظلم کنی عاق والدین بشی، اثرش کوتاه شدن عمره، جبر نیست. این اراده ای که در طلب گفتیم اراده تشریعیه، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی خدا اراده کرده که انسان ها موحد شوند. و اون اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اون اراده تکوین نیست که لا یتخلف ان ارادت المرید، این اراده تشریعی است. به اینجا رسیدیم که شما یعنی میگید این اراده ها همه تکوینیه؟ میگه بله. میگه پس با این روایت چیکار میکنید شما؟ که روایت رو هم نبی مکرم اسلام ازشون نقل شده، هم ائمه مستقلن هم ازشون نقل شده که ان الائمه فی کتاب الله عز و جل امامان، قال الله العظیم فی کتاب الکریم و جعلناهم یهدون به امرنا. و آیه دوم در این روایت استناد به شده و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. خب اینا چیکار میکنیم؟ شما که گفتین اراده تکوینیه است، اینجا قرآن میگه نه، تشریعیش هم همینطور. تو گفتی تکوینیه فقط دیگه، خب تشریعیش هم که همینه. یهدی من یشا، این اراده خدا در این هدایت اراده تکوینیه یا تشریعیه؟ یهدی من یشا یعنی یهدی من یشا، یعنی خود این هدایت میشه یا خدا هدایت میکنه؟ این بوی تکوینی میده، بوی جبر میده، اینو میخوای چیکارش کنی شما؟ بفرما. نه، یهدی فاعلش اللهه، من مفعوله. حالا بریم جلو ببینیم این تعویل میشه این تعویل رو کرد. بله؟ فاعل؟ نه، اون چه فاعل؟ اللهه. نه، ایشون داره میگه که یهدی من یشا، یعنی این که داره دنبال راه درست رو میره، همین که خدا بهش فرصت میده بره، یعنی خدا کرده. اونم که داره راه ضلالت رو میره، اونم بالاخره خدا میتونه جانش بگیره که راه ضلالت نره، پس خدا داره میبردش. ایشون اینو میگه. خب حالا ما جلوی این نکاتی که به ذهن شما ها میرسه رو نمیخوایم بگیریم، اما یواش یواش بریم جلو، وقت ببینید چه خبر هست. یه نکته ای که در قرآن کریم و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت باید به اون توجه بشه این هست که هدایت در قرآن چند تا معنا داره. بعضی از واژه‌های هدایت، هدایت تکوینیه، مثل قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. قرآن از قول نبیش نقل میکنه که وقتی نبیش در مقابل مردم قرار گرفت گفت خدای من خداییست که هر چرا خلق کرد هدایت کرد. این هدایت در قرآن هدایت تکوینی است. بله؟ حالا عرض میکنم از کجا میگیم این هدایت هدایت تکوینیه؟ روایت خاص داره. روایت رو مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر در اصول کافی نقل میکنه. روایت رو براتون بخونم. عن الباقر علیه السلام، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن ابن عزینه، عن زراره. روایت هم وضعش خوبه. این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، هم بقیه محدثین در کتاب‌های حدیثی آوردن. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال فطرهم على المعرفة قال زرارة وسألته عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا قال اخرج قال الامام اخرج من زهر آدم ذریته الى يوم القیامه. همین که دیروز ترجمه روایت رو براتون گفتم، فخرجوا کزر، یعنی جبرائیل شهپرش رو اشاره به پهلوی آدم کرد، همه انسان ها کزر خرج رو کزر. اول بهار دیدید که از تو سوراخ ها بچه مورچه ها میریزن بیرون، میگه فخرج رو کزر، یعنی نسل آدم مثل گروه مورچه ها که اول بهار میریزن بیرون از پهلوی آدم ریختن بیرون. فعرفهم، داره امام علیه السلام این ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا را، هدا را معنا میکنه، فطرهم را، فطرت الله التي فطر الناس عليها را داره معنا میکنه. این فطرت الله که فطر الناس عليها، این فطرت کی خدا این کاره کرد؟ امام علیه السلام فرمان وقتی که خرجو کزر من زهر آدم ذریته، او وقت اراهم نفسه، یعنی آمپول خداشناسی را خدا اون موقع تزریق کرد به اینا. این عالم زر هم که میگن همین مقطع رو میگن. ولولا ذلک لم یعرف احد ربه. و اگر این اتفاق در عالم زر نیفتاده بود و خدا آمپول فطرت خداشناسی رو تزریق نکرده بود به نسل آدم، احدی خداشناس نمیشد. و در ادامه دارد و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولود یولد علی الفطره. با این روایت هم معروف و مشهوره، این روایت با این هم خیلی کار داریم. کل مولود یولد علی الفطره یعنی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه. خب چند تا نکته بعد از این روایت ما باید عرض بکنیم. نکته اول، این فطرت خداشناسی که خدا تزریق کرده آیا مولا درزش نمیره؟ لا یتغیره؟ نه، این یه زمینه است، این یه زمینه است که این نسل بشر بستر پذیرش توحید در وجودش نهادینه شده، بسترش نهادینه شده، یعنی اقتضا، یعنی ایجاد مقتضا، یعنی اقتضای موحد شدن دارد و الا قابل تغییره. خب آیا میشه که بله؟ نه قابل نه تا قابل تغییر، یعنی فطرت میشه عوضش بکنی، عوض میشه دیگه فطرت. این بستر وجود داره، بستر رو تخریبش میکنه. بله، این که موحد، کل مولودن یولد و علل فطره. اما این یعنی چه یولد و علل فطره؟ یعنی اقتضای موحد بودن، یعنی بستر پذیرش توحید. فطرت یعنی بستر پذیرش توحید در وجود این نوزاد هست، همشون هم هست. خب حالا آیا با این بستر کار به نهایت میرسد که نیاز نباشه به چیز دیگه؟ نه، وجود داره، اما کاربردش این اندازه است که این آمادگی پذیرش این مقام شامخ رو داره. بله، یعنی آمادگی، یعنی اقتضاش رو داره. یک اقتضا میخواد، یکی وجود مقتضی میخواد، یکی عدم المانع. حالا گاهی مانع میاد این اقتضا رو نمیگذاره به فعلیت برسه. این روایت رو مشاهده بکنید. قال الجواد علیه السلام، حالا اجازه بده، نه یا همش حل میشه. حالا اجازه بده، حالا میرسه به همه اینا، میرسه حالا میرسه. قال الجواد علیه السلام من اسقا الى ناطق فقط ابده. اگر کسی گوش بده به تبلیغات سوء دیگری، به تبلیغ، به تبلیغ دیگری، به زبان دیگر، به گفتمانی. کسی مستمع یک گفتمان شود فقط ابده، خودش رو در اختیار اون قرار داد. فَإِنْ كَانَ نَاطِقُ يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ فقط عبد الله. اگر این گفتمان گفتمان توحیدی باشد، این بندگی خدا کرد. و ان کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر گوش داد، گوش فراداد، جان سپرد به گفتمان شیطانی، گفتمانی که عن لسان ابلیس ینطق، فقط عبد ابلیس. این معناش چیه؟ این معناش اینه که این انسان مختاره. انا هدیناه نجدن، انا هدیناه سبیل. این معناش اینه که اما شاکرن و اما کفورن، این در مقابل جبر. خدای تبارک و تعالی یه روایت دیگه مرحوم کلینی در همین باب دارد که در اون عالم زر خدای تبارک و تعالی وقتی خودش رو معرفی کرد اقرار گرفت. بعضیا اقرار کردن به این وحدانیتی که در وجود اونا نهاده هم. اینا موحد میشن. یه عده مخالفت کردن، اینا میشن کسانی که تمرد میکنن. این نهادین کردن و ایجاد اقتضای فطرت خداشناسی در وجود بشر، یعنی راه رو نشون دادن. انا هدیناه سبیل، راه رو بهش نشون میدیم. اما آیا دستش هم میگیریم به زور بیاریم تو این راه یا نه؟ فرمود که اما شاکرن و اما کفورا، ما مجبورش نمی کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر این فطرت خداشناسی که در وجودت نهادینه کردیم و اقتضا و سفرشو پهن کردیم تو پذیرفتی، لازیدنکم یعنی اون فطرت را، اون هدایت را از آفن مضاعف میکنیم. اما لئن کفرتم چی؟ این عذابی لشدید. ما فطرت خداشناسی رو در وجود تو نهادینه کردیم، دو تا راه رو بهت نشون دادیم، گفتیم آدم حوا این مسیر شماست، از این درخت و میوه این درخت هم نخور، مواظب باش این ابلیس فریبت نده. فریب داد میشه هبوط، یعنی سقوط. هبوط یعنی سقوط دیگه، یعنی سقوط از عرش به زمین. میگه نکردم این کار رو. چی؟ نه حالا هم نرسیدی. حالا میرسیم. حالا میرسیم به اونجا. بله اینا رو داشته باشید، میرسیم. خب بفرمایید.
نقشه
چی؟ اوه خیلی رفت جلو. نه خیلی رفته جلو فعلا، نه اون خیلی رفته جلو. حالا اون بحث حاکمیت و حکومت یه بحث دیگه است.
داشتن این که ملاک برتری حضرت آدم نسبت به افراد دیگر
این اصلا الان خارج شده از موضوع، حرف ندارم تو اینا وارد شم، الان ذهن همه رو میبره یه جای دیگه. من دارم اینو به شما میگم، میگم امر یعنی طلب، طلبم یعنی اراده، اراده رم فرمود که اینجا اراده تشریعیه، اراده تشریعیه رم این تعریف کرد فطرت الله التی فطرن ناس علیه، یعنی قدم قدم، نه اجازه بده الان جای حرف نه، قدم قدم دارم شما رو به موضوع و مسئله نزدیک میکنم. الان منحرف میشه ذهنتون، صبر کنین عجله نکنین، میرسید به این حرفا میرسید. امر رو گفتی طلب، طلبم گفتی که اراده است، ارادم گفتی تخلف پذیر نیست، گفتم اراده ای که تخلف پذیر نیست اراده تکوینی نیست. بعد آمدی سراغ امور تکوینی، گفتی که خدای تبارک و تعالی فطرت الله التی فطر الناس علیها، امام فرمود این فطرت فطرت تکوینی است، این فطرت فطرت تشریعی نیست، این فطرت تکوینی. و بعد کار رو به جای رسوند که حتی پیغمبر فرمود کل مولودن یولد و علل فطره لا محاله، یعنی بستر هدایت و پیمودن راه توحید در همه موجوده. حالا اون از سعید و سعیدون فی بطن امه رو صبر کنید، حالا میرسید بهش. کدوم فطرت؟ من چه فطرت رو خوندم براتون؟ قال ربنا الذی فطر الناس علیها، زراره به امام گفت این فطرت منظور چیه؟ حضرت فرمودن منظور اینه که در عالم زر وقتی فخرجو کزر فعراهم نفسه و هازهی هی الفطره. اینه که روایت خوندم براتون. خب و این روایت یکی هم نیست، یعنی در باب ایمان و کفر اصول کافی رو جلد چهارمش رو برید ببینید، الا ما شاء الله روایت در این زمینه وجود دارد که آقا جان شما هدایتی که در قرآن هست دو گونه است، یک هدایت تکوینی است که همین فطرت خداشناسی است، این هدایت تکوینی در وجود انسان به فطرت خداشناسی تعبیر شده است، در کائنات الهی تعبیر به نظم شده است، این که کرات اینجوری باید حرکت کنن. بارها شده منجمین، حالا از حدود مثلا من از 60 سالگیم میگم، از 60 سال پیش یعنی از 4-5 سالگی من یادم هست که منجمین اعلام میکردن، چند بار این اتفاق افتاده که آقا فلان سیاره با فلان سیاره جوری داره حرکت میکنه، در فلان لحظه اینها با این سرعت به هم میخوره و بخوره عالم زیر و رو میشود. این زمانهای شما هم این منجمین هست، اتفاقا تا میرسه سر اون موقع میبینی که این اتفاق نمیفتد، این همون نظم است، یعنی همون هدایت تکوینی در کائنات. در حیوانات هم این هدایت تکوینی وجود داره، بهش میگن غریزه، یه روایتی رو مرحوم شهید آیت الله دستخیب در این کتاب ایمان ایشون آورده، کتاب ایمان هست که بر اساس این روایت شهید دستخیب نوشته که ان از امیر المؤمنین علی علیه السلام که سئل امیر المؤمنین عن الایمان فقال علیه السلام ان الله جعل، بله، ان الله جعل الاسلام على اربع دعاهم على صبر، یا جعل الایمان، ان الله سئل امیر المؤمنین عن الایمان فقال علیه السلام ان الله جعل الایمان على اربع دعاهم على صبر واليقين والعدل والجهاد. وقت بعد حضرت میفرماد این ایمان که چهار پایه داره، هر کدوم هم چهار مسیر رو داره، شعبه داره، و صبر من ذلک علی اربع شعب، علی شوق و الاشفاق و زهد و ترقب. درست میخونم آقا؟ اینا مثلا من این روایت رو 50 سال پیش از حفظ کردم، کتابشو اون موقع ها خوندم. مرحوم شهید دستغیب برای هدایت تکوینی حیوانات و غریزه حیوان این قضیه رو از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. میگه امام رضا علیه السلام یه روز یکی دستید خدمتشون، گفت یبن رسول الله من کارم ملوانیست تو دریا، کارم ملوانیه، یه واقعه ای رو تو دریا دیدم تعجب کردم و آن اینه که یک ماهی عظیم الجثه‌ای تو دریاست، گاهی میاد سرشو از آب میاره بالا، یه مرغ شاخدار بسیار ظریف و زیبا میاد میشینه تو دهن این، مدتی تو دهن این نمیدونیم چی کار میکنه، بعد میپره میره، این ماهی عظیم الجثه میره دنبال کارش. حضرت فرمودن این گوشه ای از اون هدایت حیوانات توسط حق تعالی است. گفت چطور؟ حضرت فرمودن این ماهی این دفعه که میاد اگه تونستی نزدیک بشی، نزدیک شو ببین بین دندانهاش فاصله است، مثل ما تنگ هم نیست، فاصله داره یه مقدار، و وقتی گرسنه نمیشه ماهی عظیم الجثه‌ای هست، میاد این فکشو باز میکنه، دندانها اینجور مثل دست من، ببینید این دندانهاش، این دندانهاشو اینجوری میاره رو هم باز میکنه، میبلعه آب و موجودات رو، بعد اینجوری مشجر دندونهاشو میذاره رو هم، آبها رو بیرون میکنه، ماهی ها که تو آبا بودن شروع میکنه به جویدن، میجوه فرو میده. این طریقه خلقت این برای سیر شدن شکمش اینه، بین دندونها فاصله میبلعه، دندونها رو میاره سراش رو هم، آبا رو بیرون میکنه، این موجودات هرچه هست ماهی و غیر ماهی میجوه فرو میده. یه چند ساعت که میگذره دندوناش درد میگیره، مثل ماها که غذا بخوریم و خلال نکنیم، ما نخ دندون نکشیم، ما مسواک نزنیم، درد میگیره. خدا به این یاد داده، یاد داده که سرت رو بیار از آب بیرون، دهن رو باز کن. بعد خدای تبارک و تعالی این مرغی که دیدی، این مرغ رو بخش زیادی از ارتزاقش خدا اینجور بهش یاد داده که میاد میگرده موارد اینجوری رو پیدا میکنه، میاد میشینه. بعد حضرت فرمودن برو نوکشو ببین، نوک مرغ رو بسیار ظریفه، میشینه با خاطر جمعی تو دهن این ماهی عظیم الجسر با نوک منقارش تمام گوشتای لای دندان این ماهی رو میکشه بیرون میخوره، اون دندون دردش خوب میشه، اینم شکمش سیر میشه. راوی به امام علیه السلام میگه یا ابن رسول الله این شاخ چیه رو سر این؟ حضرت فرمودن خوب سوالی کردی، این وقتی دندون دردش خوب میشه، دندوناش هم تمیز میشه، هوس میکنه که این مرغه رو هم کارش بسازه، تا میاد این فک رو بگذره رو هم، این تیزی این شاخ این مرغ میره تو سقش، دهن رو باز میکنه، آقا مرغه رو میگن به فرمون بیرون. این یعنی هدایت حیوان ها. قال ربنا الذی اعطا کل شیء، نه فقط انسان ها. این آیه رو نگاه کنیم، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، آب، دریا، کوه، کائنات، زمین، نباتات، انسان، حیوان، خلقه ثم هدا. امام علیه السلام به زراره فرمودن این هدایت، هدایت تکوینی است، در کائنات نظم، در حیوانات غریزه، در انسان فطرت خداشناسی. خب حالا پاسخ اون روایت امام جواد علیه السلام، پاسخ این که و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، آیا این از کدوم هدایت هاست، تکوینی است یا تشریعی؟ و پاسخهایی که باید داده بشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.